بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 335 دوشنبه 22 آذر 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد و تفسیر سوره حمد در پایان به بحث جری رسیدیم که جناب علامه طباطبایی به عنوان یکی از بحث‌های روشی قرآن در ذیل همین سوره هم در پایانش آوردن و ما می‌خوام بر اساس اون همینجا مطرح کنیم. در مورد جری ابتدا بیان علامه طباطبایی رو با تفاصیلش عرض کردیم و گفتیم ایشون جری رو چگونه می‌بینه، تفسیرشون از جری چیه، روایات رو چجوری می‌فهمه و انواع جر چه شکلیه، مبنای تفسیری علامه چه بود، اینا هم رو گفتیم. اعتبار عقلی یساعده و اون رو هم توضیح دادیم، دیدگاهایشون رو به طور کلی عرض کردیم، تطبیقات مصداقی رو توضیح دادیم، فرق بین تفسیر و تأویل و جری رو از منظر علامه توضیح دادیم، اینا رو گفتیم به پایان بردیم. بعد از این رسیدیم به مبنای به بیان مختار. در بیان مختار ابتداعا گفتیم خب چون بحث جری است و امام باقر علیه السلام فرمود و روایاتی که تو این زمینه هست، پس اول به روایات بپردازیم. گفتیم توضیح دادم به طول تفصیلی که چه معنا میشه و چه جوری، که خیلی همون کمک میکنه نوع نگاهمون در بحث جر چه جوری باشه. جر یک نوع بطن قرآنه، جر جزء بطنه و جزء تعویل، تعویل با ادبیات اهل بیت و تعویل قرآنی که عرض کردم، بیان مراد و معنی المراد حتی باطنی هم میشه تأویل، که هرگاه تنزیل در برابر تأویل قرار میگه یعنی تأویل معنای مراد باطنی. توضیح دادیم اینا رو، عرض کردیم اون چی بیان اهل بیت بود رو عرض کردیم، و حتی اهل بیت ناظرن ما یعلم تأویله الا الله رو باید اینجوری معنا کرد توضیح دادیم گفتیم. بعد از اونم یه اشاره قرآنی مختصر به ما یعلم تأویله الا الله کردیم و تمامش کردیم به پایان. بعد از این گفتیم بیایم شروع کنیم به اصطلاح انواع جری، و دیروزم توضیح دادیم که اهل بیت چه نوع جری های انجام دادن. گفتیم الان میشه مبنای تفسیری جری. منظورمون از مبنای تفسیری جر میدونی یعنی چی؟ یعنی آیا قرآن خود اجازه داده؟ روایات اهل بیت که این رو توضیح دادن کافیه، ولی میخوام برای کسی هم که بخواد به لحاظ قرآنی نگاه کنه مبنای تفسیری وجود داره براش یا نه، خود قرآن اجازه میده یا نه. این که میگه مبنای تفسیری جر یا مبنای قرآنی جر، تفسیر که میگه یعنی تفسیر قرآن یا مبنای قرآنی جر، میخوام این رو اشاره کنم که آیا اصلا میشود یا نه، قرآن اجازه میده یا نه. اینجا خود علامه طباطبایی به اون هدایت برای همه جهانیان و جاودانگی قرآن یه اشاره‌ای کرد بود. الان من میخوام مفصلاتش رو بخونیم با هم ببینیم چی جوریه، بحث رو مفصل داشته باشه. آیات فراوانی است در قرآن که نشون میده این قرآن نازل شده از سوی خدا برای همه بشره، در همه زمان‌ها، در همه مکان‌ها، محدود به زمان رسول الله فقط نیست. دقت نکنه، گرچه بسیاری از روایات در باب شرایط خاص رسول الله و شرایط زمانی او هست، گرچه در باب بسیاری از انبیا این گونه صحبت کرده، درسته، گرچه یک قواعد کلی هم گفته که ما عرض کردیم جر دو نوعی، گاهی قواعد کلی، گاهی تطبیق موقعیت به موقعیت، همه اینها تو قرآن هست. حالا قرآن مواردی که مطرح میکنه اونقدر بسیار در این زمینه بسیار صحبت کرده که عرض کردیم این یک مبنای متنشناختی قرآنه، یعنی باید قرآن رو ببینیم چجوریه، چه نوع متنیه، چه نوع کتابیه، چه نوع پیامی داره، چجوری میخواد پیامشو برسونه، تلقی خودش از پیام خودش چیه، اینا مهمه که باید ببینیم خدا چه تلقی داره از پیام خودش به عنوان کتاب، کتاب الله قرآن، چه تلقی داره. این مبنای ما از شناختی است که عرض میکنیم قرآن میگه من کتاب جاودانم تا روز قیامت برای همه انسان ها، برای همه بشریت. این الان میخوام بگم خود قرآن این گونه، خود خدا میگوید من این قرآن رو که نگاشتم، لفظ نگاشتن رو بخوام میخوام اون توضیح رو بدم، من که نگاشتم این گونه است، من که وحی کردم این گونه قصد کردم از این قرآن. چجوری قصد کردم؟ این برای همه بشر هست و من میدونم که در باب دوره رسول الله صحبت کردم، در باب فرعون صحبت کردم، در باب موسی صحبت کردم، موسی علیه السلام صحبت کردم، در باب انبیا سلام الله علیهم اجمعین صحبت کردم، اینو میدونم همینا. ولی من با این قصدم اینه همه جا رو در نظر، من کلیات گفتم ولی کلیاتو نخواستم فقط به دوره رسول الله بگم آقا شما این کار رو بکنم، من خواستم به همه انسانهای همه اثار بگم، کلیاتی گفتم برای همه اثاره و به اصطلاح جزئیات و مصادیق هم که گفتم هم برای همه اثاره، مصادیق رو گفتم برای همه اثار، کلیات هم گفتم برای همه اثار. چرا؟ چون قرآن برای همه اثاره. آیات فراوانی است، من مفهم سعی میکنم عمدهشو بخونم، جای حساسش رو بیشتر میستم. ببینید آیه 185 بقره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، هدایت همه مردم، هدایت مردم، الان همم نه، حتی مردم. ناس در فرهنگ قرآنی یعنی به اصطلاح دیگه صحبت ادهی دون ادهی نیست. اولا یک کمی اگه جلوتر بریم با آیات دیگر اگه جمع کنیم اصلا یعنی همه مردم در همه اثار، حالا میرسیم یواشواش میگیم شد همینقدر کافیه به نظرم، ولی باز ما میگیم و بینات من الهدى و الفرقان. آیه 138 آل عمران، هذا بیان للناس و هدن و موعظتن، هدن و موعظتن للمتقین، این بیانیست برای مردم، للناس، و هدایت و موعظه است برای متقین. هدایت برای متقیان، هدن للمتقین و هدن للمؤمنین، اینو در قرآن زیاد آمده. هدایت متقی فقط دوره رسول الله متقیان یا هر متقی در هر دوره؟ اطلاق این متقی چی رو میگیره؟ همه رو میگیره. اطلاق ناس چی رو میگیره؟ همه رو میگیره. ولی فعلا بازم ما میگیم فعل جمله میشود فهمید، کافی. و بازم بهتون میگم هدن لناسی که رسول الله اینجا آمده، ناس دور رسول الله فقط مردم جزیره العرب نیست، همه مردم کرم جزء ناسن، اطلاقش اینجوری. ولی بازم ما نگه هم میداریم جلوتر میدیم. باز بذارید آیه دیگر بخونم، آیه 89 سوره نحل، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدن و رحمت و رحمتون، بله، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. اینجا تعبیر میکنه هدایت برای مسلمینه، مسلمین، مسلم معناش این نیست که دوره رسول الله مسلمند ولی بعد از دوره رسول الله مسلم نیستن، یعنی امیرالمومنین که بعد از دوره رسول الله در یه عصر بعدی قرار میگیره مسلم نیست، متقی نیست، اینا معنا نداره. سلمان که در دوره بعدش هم مثلا هست نگی مسلم نیست، همه رو میگیره و این یعنی از عصر رسول الله میگذره. باز آیه دوم یا سوم سوره لقمان، زن دوم باید باشه، تلک آیات الکتاب الحکیم هدى و رحمتا للمحسنین، برای همه محسنین، احسان هم مطلق اطلاق داره. واضح اینا دیگه، باز بگذرم آیه 3 است 3 بون. آیه 44 فصلت، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقول لولا فصلت آیات و اعجمی و عربی، اگه ما قرآن رو اعجمی میکردیم اینا میگفتن چرا این آیاتش چرا اینجوریه، عجمیه یا عربی؟ ما عربی، چرا عجمی برای ما آوردی؟ قل هو، این قرآن، للذین آمنوا هدن، این به اصطلاح چیز هدایت و شفا، اون هدایت است و شفا، والذین لا یؤمنون که دیگه هدایت است برای مؤمنین، ایمان هم عرض میکنم، ایمان فقط منظور دور رسول الله نمیشه، مطلق همه جا رو میگیره. باز این آیه 20 جاسیه، هازا بصائر للناس، بصیرتی است برای مردم، و هدن و رحمتون لقوم یوقنون، بازم هر دو جهتش، چه لقوم یوقنونش مطلقه هم ناسش مطلقه. این یک دسته. یه دسته دیگری هم داریم، بازم این آیه هم به نظرم خیلی کمک میکنه، آیه 104 یوسف، این هوه الا ذکر للعالمین. این قرآن ذکر عالمین است. عالمین دیگه اونقدر مطلقه که همه به اصطلاح میدونید بحث عالمین رو یادتون هست داشتیم در مورد الحمدلله رب العالمین توضیح دادم، اصناف خلائق همه رو میگیره که اینجا اصناف خلائق انسانی رو میگه، یعنی در تمام اثار میشه. این هو الا ذکر للعالمین. یا آیه یک فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برای عالمین به عنوان نذیر باشه. ادبیات للناس، للعالمین، لقوم یتقون، للمؤمنین، للمحسنین، اینا همش مطلقه، بلکه بعضی از اینا اصلا مشخص گسترده است، یعنی همه آثار. این یک. خب پس این یک دسته. اما دسته دوم، دسته دوم اونایی است که در باب رسول الله آمده، ارسلناک للناس رسولا، یا این آیه 79 نساء، آیه 28 سبع، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه مردم، کافه ناس، همه مردم. دیگه اینجا داره تأکید کاری میکنه که یعنی همه رو بگیره، فراگیر همه. باز این آیه، آیه 107 انبیا، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رو نفرستیم مگر رحمت للعالمین باشه. عالمین یعنی کل اصناف خلائق در ساحت بشریش، چون عالمین رو در اینجا ها میخوام، ولی چند جور دیگه هم میشه معنا کرد، حداقلش این معناست. للعالمین یعنی جهان بشری، حالا عوالم دیگر میشه گرفت، اینا بحث الان کار ندارم، ولی این عالمین پاورجاست. اگه اینو بگید فلسفه رسالت رسول الله فلسفه عمومی و جاودانگی است، یعنی همیشگی است، برای همه است، در همه اثار. باز اینم یک دسته است. حالا من از این دسته باز ببینم چه چیزی هم مونده مونده. آیه 158 اعراف، یا ایها الناس، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ادبیات جمیع یعنی برای همه انسان ها. این هم جزء اون بحث، یعنی ببینید دسته دوم، دسته اول در مورد خود قرآن توضیح دادن، دسته دوم اینا که در باب رسول الله است، ببینید دسته سوم در باب تأکید بر خاتم رسول بودن رسول الله. آیه 40 احزاب، و ما کان محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله است، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد رسول الله، یا رسول الله دیگه نیست، رسول الله. ما کان ما، چون محمد کان اومده، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دقت میکنید، ولکن رسول خداست و خاتم انبیاست. این خاتم انبیا ختم رسول رو وقتی به صراحت میاره که آقایون نگاه کن، نوع مفسرانه، یعنی خاتم، حالا بگید آقا خاتم گفت، خاتم نگفت، نمیدونم، از اون صحبت ها میکن، نوع به اصطلاح همه مفسران نگاه کن، خاتم به معنای ختم همه رسول. ما تأکیدات روایی داریم که لا نبی بعدی، بسیار خوب، ولی اینجا تو خود آیه همه اینجوری میفهمن، میخوام یعنی این چیزی نیست که بنده بفهمم بگید شما چه میکنید. واضح است ختم رسول که گفته شد، خود ختم رسول معنا داره، یعنی تا آخر باید این دین بماند و خدا هیچگاه زمین رو بیدین قرار نمیدهد، یعنی این که بخواد دینی نباشد، مردمی باشند، خدا نمی کند این کار رو. بعد از حضرت نوح که یقیناً، حالا توضیح داره، گفتیم توضیح دادیم، در جای خودش نگاه کن. خب این آیه هم یک دسته، پس ببینید یک دسته در مورد خود قرآن، یک دسته در باب رسول الله و اینکه رسول برای همه است، یکی این عنوان خاتم رسول بودن، این هم یکی هم این آیه، و اوهی الی هذا القرآن، آیه 19 انعام، و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، و هر کسی که بهش میرسد این قرآن، دقت میکنید، یعنی دیگه صحبت الان این نیست که اونی که در دور رسول الله، هر کی که هم بعدن هم بهش ابلاغ شد، رسید به دستش رسید، او هم جزو این بحث قرار. خب این آیاتی که میخونیم، این آیات میگه رسالت رسول عام است، همه رو میگیره، در همه اعصار هست و قرآن هم آمده برای همه اعصار. درست شد؟ وقتی همه اعصار رو درست کردید معناش اینه، پس من خدا که دارم میگم، خود من، این تلقی من، طبیعی تلقی درست نیست ولی خود این زبان رو بکنم، تلقی من از این کتابی که فرستادم اینه که اینو برای همه شما تا روز قیامت فرستاد، برای همه شما فرستاد. این و خدای حکیمی که چنین تلقی ای رو داره، تعبیر تلقی درست نیست ولی من دارم به کار میبرم، خدا میگوید من این رو فرستادم برای همه. نگه مثلا تلقی، تلقی چیه؟ میگه من فرستادم برای همه و من توش همینجا در باب دور رسول الله خیلی صحبت کردم، در باب حضرت نوح خیلی صحبت کردم، در باب حضرت موسی خیلی صحبت کردم، همه اینا رو گفتم، ولی همه اینا رو گفتم برای همه جهانیان. ببینید کتاب هدایت، اینو فرستادم برای همه جهانیان، فرستادم برای همه، ولی برای همه زمان ها، همه مکان ها، همه شرایط. الان بحث تک تک آیات الان ندارم، اصل مسئله رو درست کنید. حالا یعنی حالا سوال اینه، فرستادم اما جریانات حضرت نوح رو بذارید برای حضرت نوح، جریانات حضرت موسی رو بذارید حضرت موسی، تک تک اینا جریانات رسول الله بذارید، میدونید تهش چقدر میمونه؟ کمتر از یک دهم قرآن، شاید هم کمتر. نگاه کنید پره در باب انبیا. بله، همه رو اعتقاد و اخلاقی زیل همین بحثا گفته، نگاه کنید. خب هم میخوام حالا بگم یکی یکی، من حالا میگم بقیهش هم میگم، کلیات که بعد جزئیات با تطبیق بشه یا باید بشه نباشه، اون بحثم کردم جری، گفتم دو نوع دیگه، من تو از نوع اول میگم، میگم نوع اول شما نگاه کنید تو قرآن فراوانه، این همه رو خدای حکیم گفته که فقط بگه آقا جریان نوح این گونه بوده، جریان حضرت موسی این گونه بوده و اون چه عمدهش هم نگاه کنید در مورد خود رسول الله است، در دور رسول الله بوده، تمام اینجوری گفتم. یه چهارتایی هم چهارتا من میگم فقط همون فضا رو باشم، یه چهارتایی هم گفتم فقط کلی گفتم، یا اینا رو منظوره؟ میگه همش خودن و بلکه باز کنار این یه چیز دیگه هم گفته، کلیات گفتم بالاخره به تعبیری، یا من جزئیات گفتم یا کلیات گفتم، خوبه؟ کلیات رو گفتم برای همه اثار گفتم، جزئیات هم گفتم برای همه اثار گفتم، خب جزئیات هم برای کلیات برای همه اثار گفتی یعنی چی؟ باید حلش کنی، اینو باید تطبیق بدی، تا تطبیق میشه مسئله جری، گفتم دو نوع دیگر، یعنی تمام اثار رو پوشش میده، چه کلیش چه جزئیش. حالا من بعدا جلوتر میرم، اصلا هیچ مسلمانی نیست که اینا رو بخونه بخواد تم بده به قرآن و احساس کنه هیچ خدا باهاش حرف نزده تو این جریانات جزئی. حتی من بعدا میگم ان شاء الله، الان بذار اولش باشه. اینو نگاه میکنیم پس ما به این میرسیم، یعنی به تعبیری این قراره تمام تا ابد باشه و عمدش رو هم با جزئیات پر کرده قرآن و دلیلم داره، کلیات میگفت عینیت پیدا نمیکرد، ملموس نمیشد برای خیلی از افراد، با جزئیات گفته و جزئیاتش هم گفته. حالا اتفاقا بعدا جلوتر میام شواهد دیگه میارم، الان فقط میخوام اول اینقدر باشه اولش، بعدا جلوتر میام شواهد دیگه میارم، فقط اولش باشه. این همه گفتید فرمودید و همش هم به صورت جزئی در سوره انبیا رو نگاه کنید، بنده خدای بود ما بهشون یه بحثی بود در مورد هلاکت، هلاکت دست جمعی اقوام، ما بهشون گفتیم آقا این سوره نگاه کن، این سوره نگاه کن، این سوره نگاه کن، بنده خدای گفت آقا اینا که شما دادید که عمل ام داوود شد که دیدن زیاد شد که، فقط در مورد هلاکت هیچ چیز دیگه نه، این که عمل اون به داوود شد، این همه اینقدر زیاد، خب قرآن اینقدر در مورد هلاکت حرف زده و همش هم به صورت عینی و مستاقی، موارد کلی هم فعل جمله وجود داره ولی اصلش عینی و مستاقی. اینا باید چیکار کرد؟ باید حلش کرد. میگیم قرآن خدا خودش میدونه، بهتر میدونه. فقط بهتون بگم ها، فلسفه داره، فلسفه جری، و یه وقتی باید بگم خلاصش الان یه اشاره کنم، اکثری مردم کلی بگید نمیفهمه، دریافت نمیکنه، ملموس نمیشه، ارتباط برقرار، ولی به صورت این واقعه بگو قشنگ دریافت میکنه. متوجه هستی چیه؟ بلکه درس خوانده هاشون خوبه، اونایی که خیلی درس خوندن و کلیات بلدن لطفی براشون داره این جزئیات که حد نداره. حالا من خواستم خودم یه فلسفه داره، یعنی اینجوری بی دلیل نیست که خدا اینجوری انتخاب کرده. این
جریانش عادی بشه. اهل بیت تبیینش کردن بدون
جریان گوشه اهل بیت خودشون گفتن جریه، که اگه بخواد به اهل بیت، اهل بیت که خودشون جر گفتن. من بعضی ببینید، نه بحث ببینید، یعنی تحمل داره قرآن که اهل بیت میکنن یا اهل بیت خودشون میکنن؟ این رو باید بگیم، منو بحث تحمل قرآنه، بحث اینه. اشکال نداره انما خطبه رو گفته، بعد گفته شما هیچی متوجه نمیشید، شما از چی میفهمید؟ خب باشه، اون قدرتش داره، یعنی تو قرآن خوابیده. من محل بحثم اینه، قرآن تحملش داره، مرادش بوده، میخواست این کار رو بکنه و به دست فرض بکنیم به دست اهل بیت داده، فرض بکنیم دیگه این کار رو میخواست بکنه، یا اینکه نه اصلا نه من هیچ کاری ندارم، اصلا نمیخواستم. سوال شما فرع و اینه، خدا خواسته ولی گفته شما اهل بیت فقط حق دارید، حد اکثرش اینه.
نتیجهش اینه که ما
اصلا بحث نتیجه الان کار ندارم. اول بحث من اینه، آیا خدا خواسته این را نخواسته؟ این محل بحثه که الان بحث جر اینه، آیا تحمل داره قرآن برای جر یا اصلا توش نیست؟ من دارم این الان محل بحث واضح است. دنبالش میگم اگه اهل بیت هم میکنم معناش یعنی تحملش داره، نه یعنی اهل بیت خودشون اضافه میکنن. فقط انما یعرف القرآن من خطبه مثلا دیگه، حداکثرش این دیگه، بیشتر از این که نیست. حالا بعدا ببینیم آیا جر برای همه هست یا نیست، انشالله میگیم، ولی اولش رو درستش کنیم. الان ما اونجا نیستیم. ببینید پس بحث چیه؟ این همه در قرآن ما با جزئیات روبرویم و این همه کلیات داریم، خوبه؟ یا کلی یا جزئی دیگه، دیگه بیشتر از این نیست. این همه جزئیات داریم، اینها بیفایده؟ فقط در مورد اوست، در مورد ما نیست؟ یا خدا باش مقصود کرده؟ خدا میگه من، و بعد اگه این باشه میگفت تخصیص اکثر لازم میادی. این همه رو با دوزه کنار که عرض کردم، من فقط در هلاکت رو که من داشتم کار میکردم دیدم به اندازه عمل ام داوود شد. این بنده خدا میخواست فقط بخونه اینا رو، گفت عمل ام داوود اینقدر زیاد. خب این یک که این عنوان میدیم به اصطلاح خدا خواسته، خدا خواسته که تو اینها هدایت همه بکنه، هدایت ناس کنه، کافه مردم، جمیع مردم، لل عالمین. خواستم توش حرف بزنم اما اینجوری حرف زدم تا اینجا. حالا خب میگید پس یعنی معناش اینه که خدا قصد کرده باش یا قصد نکرده این تلقی که خدا از کتاب خودش داره، یا اینکه خدا میگه من این رو اصلا فرستادم برای این، تلقی چیه؟ یعنی من این کار قصد کردم، توش قصد کرده. این یک. حالا سوال، قصد خدا کرده چجوری قصد کرده؟ چجوری قصد کرده؟ ما دو جور داریم قصد، قصد مراد اجمالی، مراد تفصیلی. مراد اجمالی یعنی چی؟ یعنی من فقط فرعون رو گفتم و هر که مثل فرعون هستم همین جور دیگر خودتون تطبیق کنید. اینو میگه مراد اجمالی. من قصد دارم شما این رو بر صدام، بر نمیدونم بوش، بر نمیدونم فلان تطبیق کنید. من میخوام شما تطبیق، اما جزئیات رو کار ندارم. فقط اجمالا هر که علو و استکبار داره مثل فرعونه در اونام جاری کنید. اینو ما میگیم مراد اجمالی. ولی گاهی میگیم نه، مراد تفصیلی، یعنی اصلا من از اول گفتم اونم مد نظر دارم، اونم مد نظر دارم، اونم مد نظر دارم. خدا مرادشه. من اولین بحث، یک اولین بحثش گفتم، ولی بعدم باز برمیادم بحثای دیگری هم در مورد جر هست میگم. فقط اولین بحثی که گفتیم حالا از للعالمین استفاده کردیم، این مبنای تفسیری، این خود این آیات و این مبانی قرآنی به ما میگوید خدا قصد کرده. حالا این قصد که لزومی نداره تفسیری باشه، میتونه اجمالی باشه. اجمالی یعنی چی؟ یعنی شما بدانید اینا جای دیگه هم جاری کنید، همینقدر اجمالا، اما تک تک افراد نه. بذارید مثالی عرض کنم. بسیاری از این رساله های رمزی تعویلی که آقایون فیلسوفان ما، عرفای ما نوشتن، رساله رمزی تعویلی مثل رساله طیر ابو علی، نمیدونم رساله قربت غربی، اینها یه چیزی رو، نکته ای رو دارن در مورد سلوک دارن میگن، و بعد میگن معمولا ما به همه سالکان داریم اشاره میکنیم، اما بهش بگو آقا تو که به همه سالکان منظورت هست که داری به صورت این داستان توضیح میدی، میگی بسیار خوب، اما یعنی ساله که 2000 سال بعد فلانی میاد با فلان شخص، اون شخصش هم میدونی؟ میگه نه من اونا رو که نمیدونم، من دارم میگم هر یک از این سالکا. این میشه اجمالی. دقت میکنه، اجمالا میدانم ولی اجازه میدم، مجازه، اما مجاز بودنش چجوریه؟ در حد اجماله، یعنی اجازه دارم که شما اینجاها باید این کار رو بکنید، باید بکنید، اما اینجوری بکنید. اینو میگه مراد هست، اما مراد اجمالی. اما مراد تفصیلی چیه؟ میگه من گفتم، فرعون رو گفتم، دقیقا صدام مد نظر دارم، دقیقا نمیدونم اون هلاکو هم مد نظر دارم، دقیقا فلانی رو، دقیقا فلانی رو، همه رو از اول تا روز قیامت همه رو در نظر دارم، دارم همه رو میگم. این میشه مراد تفصیلی. حالا سوال شما که میگید هدن لناس میخواد همه اینا هدایت کنه، خود هدایت مراد اجمالی یا تفصیلی؟ خدا رو میشناسید میدونید خدا چی جوریه؟ خیلی زیاده. حالا بعدا میگم. بله فعل جمله تو خود، ولی خیلی فرق داره. حالا میگم اول میخوام بگم فقط تلقیمون نسبت به خدا درست کنین که ببینیم چی جوریه. احسنت. خب الحمدلله. خب همین حالا بعد بزن همین خودش از نظر تفسیری تا این رو گفتید خدا قصد کرده، به صورت تفصیلی قصد کرده و این تفسیر میدونید یک دریایی میشه. الان من توضیح میدم، اول بذار اولشو بگم. این از کجا میگید؟ من دو تا آیه میخونم، بیشتر نمیخونم، ولی جای دیگر که رسیدیم باید مفصل این آیات رو بیاریم. آیاتی که صحبت میکنه خدا به ریز و درشت همه چیز تا ابد خبر داره، همه چیز در همه امور. این دو تا رو بخونم در مورد خدا. پس آیا مراد اجمالی یا مراد تفصیلی؟ بنده اندم این در مورد خدا باید گفت مراد تفصیلیه. یعنی در واقع خدا وقتی میگه من فرعون رو گفتم، فرعون رو تو نگاه نکن، صدام هم گفتم، توش بوش هم گفتم، هلاکو رو گفتم، اونی که 2000 سال بعد میاد اون یکی، اون شخص هم دو گفتم، بعد اینا کلش همه رو گفتم و همه مد نظرم. اصلا من اینو گفتم با این قصد که خواستم اون شخص رو بکوبم. من فرعون رو نکوبیدم، فقط اونم کوبیدم، به اینه کوبیدم حتی. بذار اینو الان عرض کنم، یه دقیقه اجازه بدید بذار الان توضیح بدم. آیه 59 انعام و یعلم ما فی البر و البحر. من دو تا آیه رو آوردم، آیات فراوان زیادی است، الان وقتش نیست، الان نباید زیاد اینجا ایستاد. فی الجمله اون علم الهی به جزئیات تک تک امور را، و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، یک برگی نمیفته مگر خدا خبر داره. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب، هیچ یک حبه ای نیست در ظلمات ارض مگر خدا میدونه، دانه ای نیست ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این سبک گفتن قرآن، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی هیچ چیزی نیست، ریز و درشت همه چیز تو کتاب مبین هست، که میشه اون علم روبی یا همونی که قرآن از اونجا ناشی شد. یعنی قرآن از اونجا نازل شد، یادتون باشه قرآن ام الکتابش کجاست؟ کتاب مبینه دیگه، نیست مگه؟ تمام اینها یه ام الکتاب داره. جعلناه قرآن عربی، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم، و جعلناه قرآن عربی، او رو گرفتیم عربی کردیم، اونه. تو اون کتاب مبین خدا ریز و درشت رو داشت و این بیان قرآنی که در مورد فرعون داشت میخواد چیکار کنه؟ تک تک افراد رو با همه خصوصیاتش مطرح داره. لذا اگر کسی این رو خوب بفهمه، این آیه میخواد بگه خداوند مرادش تفصیلی است، یکی رو گفته همه رو مراد کرده، اما همه رو به نحو تفصیلی مراد کرده، حتی نه اجمالی. و این اون فرق قرآن هست با تمام کتاب‌های بشری که گاهی میخواد برای آیندگان هم چه کنه، اینجوری نمیتونه، این مال قرآنه. حالا توضیح دارم، عرض میکنم، اجازه بدید. این یک آیه که این آیه فکر میکنم کافیه، لا رتب بلا یا بسلا، این خود همه چی رو نشون میده. باز هم آیه دیگر، آیه 61 یونس، و ما یعذبو الربک من مثقال ذره، مثقال ذره فی الارض بلا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. این لفظ مثقال ذره، باز کوچکتر از مثقال ذره، بزرگتر از اون، یعنی همه چی میخواد، هیچ چی از دست خدا در نمیاد، هیچ چی از خدا پنهان نمیمونه، همه هم تو کتاب مبینه. و اون کتاب مبینی که چی؟ منشأ قرآنه، و کتاب مبینی که تبدیل شد به قرآن، یادتون باشه کتاب مبین است که تبدیل. اینا رو تو بحث‌های بعدی تفسیری میخونیم، اینا رو فی الجمله میدونیم، گفتیم همین که گفتم دیگه، به کتاب مبین اشاره میکنه، بعد میگه انه لدینا لعلی حکیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بعد میگه چی؟ جعلناه قرآنا عربی، اون تعبیری که اومده که اونو تبدیل به قرآن عربی کرد. این واضح هست؟ این هم خودش یک بحث مفصلیه. شما میخواید برید زیل انا انزل نافی لیلت القدر، علامه طباطبایی همین توضیح داده که اصلش ام الکتابه، کتاب مبینه، اینا هم توضیح داده، لوح محفوظه، اینا رو توضیح داده، رجوع کنید همونجا کافیه دیگه، ما الان وقت نگیریم. چی میخوام بگم؟ قرآن برای همه اعصار و به نحو تفصیلی مراده بس خداست، ولی مراد تفصیلی. مراد تفصیلی یعنی چی؟ یعنی اصلا با تمام جزئیات، تمام جزئیات. یعنی من فرعون گفتم ولی فرعون نیست. این تمام جزئیات میدونی معناش چی میشه؟ خب خداوند سبحان، شما میگید فرعون به خاطر علو و استکبار. خب علو و استکبار فرعون بیشتره یا صدام؟ میگه حتی این درجاتش، علو و استکبار رو گفتم با درجاتش حتی مد نظرم. و لحن من هر جا داره تندتر یا کنتر میشه به خاطر شدت ضعف. میخوام ببینید چجوری میشه معناش، یعنی خیلی معنا رو تغییر میده. و لذا همون یک آیه به حسب یک سیاق تو اون سیاق قرار میگیره، در باب فرعون درجه به اصطلاح مذمتش گای شده 100، ولی به یکی میشه 101، گای میشه به یکی میرسه به میشه 80. یادتون باشه این معناش خیلی زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی حتی اون آیه رو با چند جور تفسیر کرد، یعنی نباید سیاق رو نگاه کنی ببینی درجه مذمتش شده 100 کافیه، باید بگی آقا تو نمیدونی بابا این بدتر از فرعونه، این درجهش باز بالاتر از اینه. ببینید من میخوام اون معیار رو ببینید. یعنی به تعبیری روح کار رو که به دست آوردی، من انشاءالله روح کار رو توضیح میدم در مورد جن، روح کار رو که به دست آوردی علو و استکبار شد. علو و استکبار اگر شد، درجه علو و استکبار در اشخاص یکسانه؟ نه، یکسان بود یک درجه مذمت، به حساب شدیدتر بود بیشتر مذمت، پایینتر بود کمتر مذمت. از خود آیه میفهمیم؟ بله از خود آیه میفهمیم. یعنی چجوری میشه؟ یعنی جزئیات تا این حد که شد. او اجمالی هم میتونست فعل جمله بگه، ولی این اصلا به صورت تفصیلی میگه مثلا من مقصود کردم. حالا این بیانات اهل بیت دیدی یا تو هست گفت نزلت فی فلان، که علامه گفت یعنی جریه نزلت، نزلت نزلت رو خب ما میدونیم نزلت رو ما معمولا چیکار میکنیم؟ یعنی شأن نزول و به اصطلاح اون فضای مثلا این آیه در حق اون نازل شد، بعد ما میدونیم این نزلت اون نیست. اهل بیت میگن نزلت. چرا نزلت میگه اهل بیت؟ چرا نزلت میگه؟ نباید بگه نزلت، باید بگه این نازل شده در اونجا، تنزیلش اینه، اینجا به عنوان چیه جریش اینه، اینجوری باید تنزیل و تحویل. ولی گاه گاهی میگن نزلت. چرا نزلت؟ دلیلش همینه، مراد تفصیلیه. یعنی اصلا از اول خدا مقصد کرده این شخص را و در حق اون هم نازل کرده، اما یادتون باشه در حق اون نازل کرده به لحاظ تفسیری نیست، به لحاظ جریه. یادتون باشه نزلت. ببینید اهل بیت میخوام بگم بیان اهل بیت حتی این نزلتش هم دقیقه. و بعد میخواید باز بهتون بگم، یادتون هست آیات روایات رو خوندیم که تو اون روایات داشت اینجوری تعبیر میکرد؟ اهل بیت گفتن کل قرآن نازل شد به بطن و به بطونش و به ظهورش برای رسول الله. تعبیر چی میکرد؟ نزول. عنوان نمیداد، گفت نزول قرآن با همه تأویلاتش و تنزیلاتش. یا تو هست این خوندم، این حدیث خوندم، عنوان میداد تنزیل نزول، یعنی خود تأویلم نزوله، چون مراد به عینه خداست. و خود این میدونی چه بابی رو باز میکنه و کسی اهلش باشه. حالا کیه که دقیقاً تمام این جزئیاتش رو با همه خصوصیات با تطبیق مصداقی دقیقش درست میکنه؟ شدت ضعف همه چی. حالا من شدت ضعف کنم یک نمونهش هست، موارد دیگری که هست، اینا کی دوست؟ اینا رو میگیم اهل بیت. بقیه چی؟ هر کس به اندازه خود با حسب ضوابط اجتهادی که انشاءالله خواهیم گفت. چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم، فقط توجه داشته باشید، ما در مورد خدا میگیم مراد هست تا آخر رو قصد کرده. خود این کتاب به اصطلاح مبنای متنشناختی این قرآن اینه که برای همه جهانیان جاودانه است و قرار تمام این آیات رو که میگه برای هدایت گفته، یعنی هدایت از هیچ آیه حذف نمیشه. یادتون باشه بعضی از دوستان سوال کردن هدایت از هیچ آیه حذف نمیشه، اون هدایت ای آیه رو چجوری درستش میکنه؟ هدایت آیه رو اینجوری. لذا اهل بیت بعضیا گفتن خب حالا که شما میگید الف لام میم صاد چه هدایتی داره که حضرت جواب داده بود؟ یادتون هست همین اون جهت هدایتش باید باشه. حالا که اینه باید بگید مراد خدا رو باید در تک تک آیات یاد. حالا آیات دو گونه است، یا کلی است یا جزئی مصداقی است. جزئی مصداقی جری نوع اول، کلی است جری نوع دوم. فقط یادتون باشه جری نوع دوم بحث کلی، یادتون باشه اونجا یه صحبت انحلال افرادیه، این جزء جر نیست، اون تفسیر مشخصه. اونجایی که افضل مصادیق گفتم جزء جر نیست، جزء تفسیره، اونا که مشکل نداره. اونجایی که گفتم یک نوع خفا داره، یادتون باشه دقت کنید، تاکید کردم یک نوع افزوده داره، یک نوع خفا داره، یک نوع چیزی داره که از سطح مباشر تفسیری به دست نمیآید، یادتون باشه. اگه اینجوری بگید کل قرآن همیشه زنده است، یعنی چه جزئیش چه کلیش همیشه زنده است و همه رو مد نظر داره. و حالا کسی این رو بگه میتونه بگه خدا جر مراد خداست. وقتی مراد خداست فقط یک چیز باید، کدوم مراد؟ مراد سطح اول؟ میگیم نه، توضیح میدیم اینا بعدا میگه. مراد سطح دوم میشه مراد باطنی، یادتون باشه فقط اینجوریه. همون تعبیری که حضرت فرمود زهروها تنزیلها و بطنها تعویلها، یادتون باشه اینو میخوام بگیم. و این اگر درست کردید همه مراد اللهه، و مراد الله رو درست کردید همه تفسیره. اما تفسیر به معنای شرح مراد اعمه، تفسیر به معنای مراد در سطح مباشر یک اخصه، یادتون باشه اینو، یادتون باشه، مواظب باشید آمیخته نشه. و هنر یک مفسر اینه که اینا رو بدونه. و جالب اینه من کمتر مؤمنی، کمتر مسلمانی، کمتر مفسری دیدم که جر نکنه، حتی قائل به جر نباشه. یعنی میبینه آیه داره حرف میزنه ولو در باب اونهاست. یه بیانی داره علامه طباطبایی، من قبلا عرض کردم علامه طباطبایی هم که میگه من فقط تفسیر رو میارم تو فضای تفسیری، ببین بعضی از اینا رو گفته خودش، حتی مجبوره بگه. آیه است که کسانی که در دار کفرند در دور رسول الله، میگه که شما باید هجرت کنید بیاید به سمت دار ایمان، از دار شرک و دار کفر باید بیاید به سمت دار ایمان. آیه هست، حالا من ان شاء الله بعداً عرض میکنم، جلد 5 از المیزان صفحه 54 اینا میخونید. علامه مجبور شد اونجا اینجوری بگه، میگه این آیه که در مورد دوره رسول الله است ولی الان هم پیام داره. الان نگید آقا دیگه سرزمین‌ها تغییر کرده، جغرافیا تغییر کرده، به اصطلاح کشورها به لحاظ سیاسی تقسیمات خاصی پیدا کرده، الان دیگه این حرفا نیست. و الان هم شما میبایست از دار کفر به سمت دار ایمان بیایید. یک جاهای اجازه دادن برای علم، رسول الله اجازه داد، اونا بس نیست، اونا بس نیست، اصل کار که ده اونجا. چون میگه بله الانم مسلمان نمیتونه بگه، مسلمان باید بیاد جایی که ایمان درش میدرخشه اونجا زندگی کنه، نباید بره تو کفر زندگی کنه. ببینید تعبیر رسول الله، تعبیر علامه چیه؟ علامه میگه این آیه من میدونم خاصه، ولی نمیشود قرآن برای همه اثار نازل شده، نمیشه این بگی یقینا. من قردم اینه، خود علامه هم مجبور با اینکه معمولا بحث‌های جری گذشته کجا، تو بحث‌های تفسیری، بحث‌های روایی که معمولا جری اومده اونجا توضیح میده، ولی حتی خود ایشون هم مجبور این کار رو بکنه. چرا؟ پیام قرآن واضح اینجا، قرار نیست بگم دوره اونجا بوده الان دوره این اسامی تغییر کرده. الان کشور عراق هم مسلمانه، کشور ایران هم مسلمانه، کشور پاکستان هم مسلمانه، کشور نمیدونم چی مشرک حساب میشه. خب این فرقی نداره، حالا برو یه کشور مسلمان اونجا که ببینی بهتر ایمان هست برو اونجا، ولی اینو میگه بله این پیام همه جاست. این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی نمیشه آدم بگه این در همونجا توقف پیدا کرد، دوره رسول الله است، باید اینو نشرش بده. خب این دشمنی هایی که لذا این بحث اهل بیت که کل قرآن رو به سه قسمت تقسیم کرد، گفت ثلثش در حق ماست، ثلثش در حق دشمنان ماست، سلسش در حق ما، سلسش در دشمنان ما. قرآنی که نگاه مون عمدتاً که داره در مورد دشمنان انبیا صحبت مون، میگه دشمنان انبیا دشمنان ما، اونجا باید دشمن ما رو بفهمید، تو اونجا که در مورد انبیا صحبت مون باید منم بفهمید. میخوام این چی بگم؟ اون نکته اصلیش اینجاست، نکته اصلیش اینه که مراد و بلکه مراد تفصیلی خدا، مراد تفصیلی دستو خیلی در تفسیر جر باز میکنه که باید به حسب تشخیص موقعیت چیکار کنی؟ معنا رو با دقت در بیاری، شدت و ضعفش رو درست کنی، جهاتش رو درست کنی، حتی بحث‌های بعدیش رو داره، حتی جرح و تعدیل‌های چندگانه داره. یعنی شما میگید به حسب علو و استکبارش اینجوریه، به حسب سخاوتش اینجوریه، پس چه میشود؟ حتی اینا میشه توضیح داد. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ همه هست از جمله قرآن. علم الهی که ولی همه را ریز و درشت داره، خدا که در این کتاب آمده از علم الهی میگه من همه جهانیان رو مد نظر دارم، جهانیان رو چگونه مد نظر داره؟ علم الهی همه رو گرفته، به لحاظ هدایت هم گرفته، تبدیل شد به قرآن. چون من دارم ببینید یک تفسیری که در باب هدایت گفتم بودم و الا بعدن آقا گفتم کل قرآن تبیان لکل شیء هست، من الان اون الان کار ندارم، روی این قسمت ایستادم که محل بحث منه که بخوام پیش ببرم. میگه خدا میگه من خواستم هدایت همه بشر باشه. دو جور میشه هدایت بشر باشه، مراد اجمالی میدونه، مراد تفصیلی. کسی که تفاصیل را میدانه علمش اینجوریه، مرادش چیه؟ همه رو میخوام با همه خصوصیاتش. همه علم منعکس شده که شده، من اصلا اونو کار ندارم، اون بس اصلا نمیذارم بس هدایت نشد. در باب هدایت من همه بشر رو مد نظر دارم. چجوری مد نظر داریم؟ ما بشریم، حد اکثر بگیم اجمالی. خدا که تفصیلا علم داره همه بشر رو مد نظر، یعنی میخواد بگه من آیه رو گفتم اصلا نمیخوام به فرعون، گفتم به صدام نمیخوام بشم، حالا هر چی مثل فرعون شد کافیه. اینجوری میخواد بگه، میگم واقعا مد نظرمه، مد نظر. این باعث شد که اهل بیت میگن نزلت. همه قرآن هدایته؟ کی گفته نیست؟
نه نمیگم قرآن هدایت نیست، میگم که انسان یه سری مسائل
داره. اونا که اونجا بگید آقا، اونجا من میگم فرض شما رو میگم، اونجا بحث هدایت و غیر هدایت خوبه. این قرآن نازل شده برای هدایت، اون کتاب ام الکتاب هم در باب هدایت همه این چیزایی که اونجا هست رو داره اینجا. چرا؟ چون از اونجا نازل شد، با همون توضیحی هست که تمام هدایت اینجاست. البته بحث بیشتر از اینه، من دارم کوتاه میام میگم فقط هدایته، قرآن فقط هدایت نیست، بیش از اینه. ولی حالا ماش باشه، کوتاه میام همینقدر، معناش چی میشه؟ تمام اونها اینجا هست، ریز و درستی همین. این همون چیزیست که رسول الله میگه آقا تو این دستم نگاه کنید، تمام کسانی که تا روز قیامت مؤمنن اینجا هست، و این دست اینو تمام اونها که تا روز قیامت اهل شقاوتن اینجا هست. ببینید چجوریه؟ این نحوه نگاه به سعادت و شقاوت بره تو بحث آیات چجوری در میاد؟ خیلی من این که در مورد رسول خدا که نسبت به رسول الله که واضح داره که رسول الله علمشو از خدا گرفت. آقا من عرض کردم اونو گفتم چی؟ هدایت عام، بعد بعدم میگم ایشالا. الان فعلا هدایت عمومی که اول میفهمیم رو گفتم، بعدم اون رو توضیح بدم. یواش میرسیم
الان دیگه نه با سفید مضمون
نه همه این کار نمی کنه. مؤمن واقعا فهم درستی پیدا کرد بر اساس اون. اونی که من میگم ببینید اصلا نمیخواد تمیده، میگه من اینجوری فهمیدم. بعدا توضیح الان که من تفسیر رای نگفتم، شما چه اینقدر سخت میگیری؟ آخه یه چیزی از من بخواید که من توضیح بدم، من بعدا به تو توضیح میدم. خب بشه تناقض احساس و میرسیم بعد بحث میکنم، ولی واقعیت اینجوری نیست. خیلیم صافه تفسیر به رای، یعنی با رای خود تفسیر. رای خود دو جوره، گاهی به واقع میرسه، گاهی به واقع نمیرسه.
اما رأی خود رأی خوده، اصل این کار مذمومه. درست کسی ببینید طرف میخواد با این به اصطلاح اصلی که دستش نشانه بگیره اون مؤمن رو بزنه، ولی این مؤمن در نیاد، بلکه کیه؟ همون یه باید اعدامش کنه.
واژه هم دلالت داره که کار بده، کار به نتیجه
نداره. نه اینو بعدا من توضیح میدم. عرض کردم دیگه مصیب، دیگه مصیب شده اینجا خواست بزنه مؤمن رو بکنی، زده کیه کشته؟ یه نفری که قرار بود این رو بکشن. خوبه باید هم اینجوری میگم، میگه ببینید ما او رو نمیدیم، اون کار انجام شد، ولی تو کنش غلط بود. اینو ما میگیم کنش، میگیم تفسیره، تفسیر کردنت غلط بود.